ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه دوم بهمن سال 1399 برابر با 21 ژانویه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. رهبران جهان در واکنش به انتقال قدرت در ایالات متحده با انتشار پیام‌های متعدد نسبت به آغاز دور تازه‌ای از ارتباط با آمریکا ابراز امیدواری کردند. در این میان مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از جو بایدن به عنوان دوست این اتحادیه در کاخ سفید یاد کردند. در پیام‌های مختلف سازمان پیمان ناتو خواستار همکاری آمریکا و اروپا برای رویارویی با چالش‌ها شد. روسیه بر بازگشت بر پیمان مهار کلاهک‌های هسته‌ای تاکید کرد و فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان گفت که اکنون با این انتقال قدرت به گفته او نفسی به آسودگی می‌کشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پیامی گفت که برای تقویت هرچه بیشتر پیمان بین ایالات متحده و اسرائیل، گسترش صلح و دوستی بین اسرائیل و جهان و مقابله با چالش‌های مشترک و در رأس آنها تهدیدات از جانب جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند. دولت جو بایدن روز چهارشنبه اخراج بخشی از مهاجران غیرقانونی از خاک آمریکا را به مدت 100 روز به حال تعلیق درآورد. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که دولت آقای بایدن قصد دارد در این مدت روند جاری اخراج مهاجران را بررسی کند تا دریابد آیا عادلانه و کارآمد است و امنیت همگانی را تأمین می کند یا خیر. این وزارتخانه همچنین گفته است که در این مهلت قانونی منابع دولتی فرصت می‌یابند بر مشکلات جاری در مرز با مکزیک تمرکز کنند و بر تطبیق قوانین پناهندگی و مهاجرتی آمریکا با حقوق بشر بپردازند. این مهلت 100 روزه اشخاصی را که پس از اول نوامبر 3 ماه پیش وارد آمریکا شدند یا مظنون به تروریسم یا جاسوسی هستند در بر نمی‌گیرد. آقای بایدن در اولین روز کاری خود 17 فرمان اجرایی امضا کرد که لغو محدودیت سفر شهروندان چند کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایران یکی از آنها بود. آنتونی فاوچی مشاور پزشکی دولت آمریکا میگوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به سازمان بهداشت جهانی، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوواکس که به تامین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط میشود مشارکت کند. آقای فاوچی روز پنجشنبه خطاب به سازمان بهداشت جهانی گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک فرمان اجرایی در این باره صادر خواهد کرد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتقاد از عملکرد سازمان بهداشت جهانی آمریکا را از عضویت در این سازمان اخراج کرده بود. وزارت خارجه مصر رسماً اعلام کرد که این کشور و قطر مناسبات دیپلماتیکی خود را از سر می‌گیرند. 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در اوایل ماه ژانویه موافقت کردند تا روابط دیپلماتیک خود را با قطر از سر گیرند و مرزهای مسافرتی خود را با این کشور بگشایند. در این میان 4 کشور مصر نخستین کشوری است. در میان این 4 کشور مصر نخستین کشوری است که از سرگیری روابط دیپلماتیک با قطر را رسما اعلام می‌کند. شمار کسانی که در پی 2 انفجار انتحاری در مرکز بغداد پایتخت عراق کشته شدند به دست کم 32 تن رسید. علاوه بر این تعداد زخمی ها نیز دست کم 110 تن اعلام شده است. این انفجار روز پنجشنبه در یک بازارچه روی داد و در جریان آن دو بمبگذار انتحاری به فاصله کمی از یکدیگر منفجر شدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و اینکه به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز پنجشنبه صوفیا مبینی و نگین تدریسی را هر یک به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائیت و ترویج تعلیمات عنوان شده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار مربوط به ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به تلگرام ما مراجعه کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بیش از 50 تن از شهروندان کرد در ایران بازداشت شدند.
سپاه و اطلاعات بوده که با ایجاد رعب و وحشت به منازل ریختن و با کتککاری افراد رو بازداشت کردن.
به چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در سایه ریاست جمهوری جو بایدن هم می‌پردازیم. و درباره آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مقامات بهداشتی ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جان باختگان بر اثر کرونا شکننده و روند افزایش ابتلا به کرونا نگران کننده است و این ویروس کاملا قادر است شرایطی مشابه ماه‌های وخیم آبان و آذر ماه را فراهم کند، آن هم در صورت عدم رعایت عمومی. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، با توجه به هشدارهایی که مقامات بهداشتی میدن، اون هم همزمان با موج سرما، واقعا آیا دوباره امکان اعمال محدودیت‌های بیشتر وجود داره در ایران یا خیر؟
سلام بهتون نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب واقعیتش اینه که دو آمار اصلی و حیاتی کرونا رو به افزایشه، یعنی هم بیماران جدید و هم جانباختگان. هرچند اون آماری که روزانه اعلام میشه به هر حال همچنان دو رقمیه و از این در واقع صحبت میشه، اما هشدارها در واقع همچنان هست درباره به ویژه بازگشایی ها و نادیده گرفتن پروتکل ها در برخی از مراسم ها و چیزهای مختلف. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران امروز اشاره میکنه به بستری شدن 284 نفر فقط در یک شبانه روز در تهران و اشاره میکنه به شتاب زدگی ها در روند در واقع لغو محدودیت ها به ویژه در تهران، چیزهایی که بارها هشدار داده بود. در واقع آقای زاری در واردش بارها گفته بود که نباید محدودیت ها رو سریع برداریم، اما به هر حال دولت آقای روحانی گوش شنوایی نداشت. محدودیت ها به مرور کم و کمتر شد و بسیاری از اونها حتی با وجود مخالفت ها لغو شد و حالا او امروز وایساده و در موردش صحبت میکنه. از افزایش 1.8% کلیه شاخص های ابتلا به کرونا میگه و میگه که همه این تصمیمات اخیر مبنی بر بازگشایی ها به هر حال شرایط رو از اینی هم که هست شکننده تر میتونه بکنه. به هر حال او میخواسته که یک سری از بازگشایی ها اتفاق نیفته، مثلا همین مدرسه ها بنابر این بود که در واقع تعطیل بمونه، اما حتی سعید نمکی وزیر بهداشت قاطعاً گفت که مخالف بازگشایی مدارسه، اما در نهایت وزیر آموزش و پرورش آقای روحانی روز 25 دی ماه از بازگشایی مدارس در شهرهایی که از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار ندارن، یعنی نارنجی و زرد و اینا، همه مدارس باز میشه، در صورتی که تهران خب الان دیگه قرمز نیست. مدارس تهران که باز بشه، خب این خودش به گفته بسیاری از این مقامات بهداشتی زنگ خطره. هرچند اونها، یعنی وزیر آموزش پرورش میگه، مطالعات نشون میده که تأثیر تعیین کننده بین بازگشایی و شیوع بیماری نیست. این در حالیه که آقای زادی و مقامات بهداشتی الان میگن آمار سنی کرونا پایین اومده، بین 5 سال تا 17 سال در واقع الان کسانی رو دارن که در بیمارستان بستری هستند و حتی جزو آمار جانباختگان هم درصدی از اینها قرار گرفتن. و با همه اینها این بی‌ثباتی در واقع ادامه داره. به ویژه باید اشاره کنم به این که بازگشت موج بیماری، در واقع صحبت میکنه آقای زالی با استفاده از کسانی که دارن از مترو استفاده میکنن، او همین اشاره میکنه، میگه روز گذشته بالغ بر 185 هزار نفر از مترو استفاده کردن که صرفا میشه گفت 290 هزار نفر در خط یک در واقع تردد داشتن و این رو میگه که این آمار خطرناکی هست و همه اینها برمیگرده به اینکه در واقع محدودیت ها برداشته شده و مردم هم در واقع دارن رفت و آمد هاشون رو میکنن، از ترددهای بین شهرها بگیر تا داخلی بگیر و همه اینها، و میخواد که همچنان محدودیت ها اعمال بشه. اما اینکه آیا واقعا آقای روحانی میپذیره این رو مشخص نیست، چون تو همین مدت در واقع نشون داده شده که مثل همین مدرسه وزیر بهداشت که باید حرف اول رو بزنه میگه مخالفم اما دولت مدارس رو باز میکنه، حالا هرچند که میگه که اختیاریه ولی معلم ها باید حضور داشته باشن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن روز اول بهمن ماه با ادای سوگند ریاست جمهوری به عنوان 46th رئیس جمهور آمریکا رسما زمام امور را در دست گرفت. آقای بایدن در جریان رایزنی‌های هسته‌ای با ایران حضوری فعال داشت و تعهد کرده که به برجام بازگردد. جمشید اسدی تحلیلگر سیاسی از لندن همراه با ماست. آقای اسدی، اولین سوال من این هستش که آینده روابط ایران و آمریکا اون هم در سایه ریاست جمهوری جو بایدن رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، همونطور که خود شما اشاره کردید، آقای بایدن در دورانی که معاون ریاست جمهوری بود، در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما، حضوری فعال و پررنگ در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی داشت که منجر به توافق برجام شد. از اون علاوه بر اون، بسیاری از مقامات بلندپایه‌ای که آقای بایدن اونها رو معرفی کرده برای تصدی پست‌هایی که در واقع در صورت تصمیم گیر خواهند بود در رابطه با ایران، مثلا فرض کنید آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه یا وندی شرمن مقام او، یا جک سولیوان به عنوان مشاور امنیت ملی، یا حتی کسی مثل روبرت مالی که مطرح شده اسمش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. اینا همه کسانی هستند که اساسا جزء تدوین کنندگان ساختار مذاکرات و توافق نامه برجام بودن و نسبت به اون هنوز علاقمند هستند و جزء منتقدان سرسخت آقای ترامپ بودن به دلیل خروجش از برجام. حتی در موارد دیگری هم منتقد عمل کرده، مثلا فرض کنید آقای ترامپ بودن، فرض کنید در جریان ترور قاسم سلیمانی بسیاری از همین مقامات به طور علنی از آقای ترامپ انتقاد کردم و این کار رو باعث پیچیده‌تر شدن مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی دانستم. در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم گفته شده بود که به هر حال این علاقه اعلام شده بود که اونها مایل هستند به برجام برگردن. اما این یک موضوع علاقه به برگشتن به برجام، مسئله عملی شدن اون و نحوه عملی شدن اون بحث دیگری است. به نظر میرسه چیزی که آمریکا بیشتر در حال حاضر مایل هست این هستش که با لغو تصمیم ریاست رئیس جمهوری قبلی به برجام برگرده، اما این به معنای اون نیست که همه تحریم ها همزمان لغو خواهد شد، در صورتی که از نظر جمهوری اسلامی بیش از اون که و پیش از اون که بازگشت آمریکا به برجام اهمیت داشته باشه، لغو تحریم ها یا کم شدن از اونها به شکل چشمگیر مخصوصا در زمینه صادرات نفت اهمیت داره. این نکته ایست که میتونه در واقع باعث اختلاف دو طرف بشه، ضمن اینکه مسائل و مشکلاتی که دولت جدید آمریکا با اون در داخل آمریکا مواجه هست میتونه روند پیوستن به برجام و از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی رو هم تا حدی از اولویت‌های نخستین آقای بایدن در ماه‌های اول ریاست جمهوری خودش بیرون کنه.
آقای اسدی، صحبت کردیم درباره این که آمریکا چه خواهد کرد با ایران. سوال دیگه هم این هستش که واقعا ایران چه طرح یا طرح‌هایی یا چه پیش‌بینی‌هایی برای روابط تازه با آمریکا، اون هم تحت ریاست جمهوری جو بایدن کرده. حتما که طرح یک و طرح دو خواهد داشت قاعدتا. تصور میکنید که چه نقشه هایی رو پیش رو داشته باشه ایران؟
بله ببینید، من فکر میکنم که بر اساس اتفاقاتی که تا الان افتاده، جمهوری اسلامی از علاقه آمریکا به بازگشت به برجام اطمینان خاطر داره، همونطور که از در واقع علاقه کشورهای اروپایی به باقی ماندن در این توافق اطمینان خاطر داره. اون چیزی که الان برای جمهوری اسلامی اهمیت فوری داره و در تمام اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای به صراحت مطرح شده، برطرف شدن تحریم هاست و در این زمینه ظاهرا خیلی شکیبا هم نیستن به دلیل فشارهای فوق العاده سنگینی که دارن تحمل میکنن. به همین خاطر هست که تحولات اخیر و اقدامات و تصمیمات اخیر در جمهوری اسلامی باید نوعی اهرم فشار تلقی بشه برای اینکه طرف غربی رو متقاعد بکنه که هر چه زودتر بخشی از این تحریم ها رو برطرف بکنن، مثل اقداماتی مثل تولید اورانیوم فلزی که به هر حال به روند فعالیت های هسته ایران شتاب نگران کننده ای میده از نگاه غربی ها، یا آزمایش موشک های بالستیک جدید، یا تداوم سیاست های منطقه. اینها رو جمهوری اسلامی به عنوان اهرم های فشاری در واقع داره به کار میگیره که این روند رو تسریع کنه، یعنی روند حذف تحریم ها رو. به هر حال حتی توافق برجام هم دقیقاً همین دلیل صورت گرفت، یا استاری اگر برای برگشت آمریکا وجود داره، اگرچه یک طرفش کنترل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اما طرف دیگرش بر اون چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم هست به برداشته شدن تحریم هاست.
سپاسگزارم. جمشید اسدی بود، تحلیلگر سیاسی از لندن که ما صحبت میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. جو بایدن روز چهارشنبه در نخستین ساعات آغاز به کارش 17 فرمان اجرایی را امضا کرد که برخی از آنها در راستای تغییر تصمیمات دولت دونالد ترامپ بود، از جمله بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت. آقای بایدن با امضای یک فرمان اجرایی دیگر ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را هم لغو کرد، از جمله ایران. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
روز چهارشنبه 20 ژانویه 2021 میلادی آغاز فصلی جدید در تاریخ آمریکا بود. 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از اجرای مراسم سوگند وارد کاخ سفید شد تا سکان این کشور قدرتمند را برای 4 سال آینده در دست گیرد. جو بایدن روز چهارشنبه پس از پایان مراسم تحلیف خود در توییتی نوشت: برای رسیدگی به بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم وقتی برای تلف کردن وجود ندارد. او در پی انتشار این توییت در همان ساعات نخست ورودش به کاخ سفید به دفتر بیضی شکل مشهور این کاخ رفت و بدون فوت وقت 17 فرمان اجرایی را امضا کرد، فرمانهایی که با امضای رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله اجرایی می شوند. نخستین فرمان که توسط جو بایدن امضا شد، دستور استفاده از ماسک در همه ساختمانهای دولت فدرال بود، جهت کمک به مهار بحران ویروس کرونا. دومین فرمان اجرایی به برابری نژادی و حمایت از گروه‌های محروم جامعه مربوط می‌شد، موضوعی که در سال‌های گذشته در آمریکا چالش برانگیز بوده است. یکی دیگر از این فرمان‌های اجرایی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، دستور بازگشت آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس بود. معاهده بین‌المللی که بجز آمریکا 195 عضو دیگر هم دارد و دولت دونالد ترامپ از آن خارج شده بود. جو بایدن با امضای فرمانی دیگر آمریکا را به سازمان جهانی بهداشت هم بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این دستورها گفته بود که با این اقدامات آمریکا اتحاد خود را بازسازی می‌کند و بار دیگر با جهان تعامل خواهد کرد. ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان از دیگر مواردی بود که در همان روزهای نخست دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با امضای او اجرایی شده بود. اقدامی که در محافل سیاسی و حقوق بشری انتقادهایی را به دنبال داشت. این ممنوعیت نیز با امضای فرمانی توسط جو بایدن از روز چهارشنبه لغو شد. به این معنی که شهروندان کشورهای از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی و سومالی از این پس برای سفر به آمریکا با ممنوعیتی مواجه نخواهند بود. فرمانی که مورد توجه شهروندان ایران هم قرار گرفت. اما مقام‌های ایران بیش از هر چیز در انتظار تصمیمات سیاسی دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی‌اند. آنچه سخنگوی جدید کاخ سفید هم در سخنان روز چهارشنبه خود به آن اشاره کرد. جن ساکی ساعتی پس از مراسم تحلیف در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دولت جدید آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران تأکید کرد که ایران باید اجرای تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای از سر گیرد تا بتوان به جلو رفت. موضوعی که آنتونی بلینکن گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه هم روز سه‌شنبه در سخنانش در کمیته روابط خارجی مجلس سنا بر آن تأکید کرده بود. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه توپ را در زمین واشنگتن انداخت و گفت که اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد ایران هم قدمی خواهد برداشت. با همه اینها تجربه سالهای گذشته نشان داده که در مورد مسائل کلیدی در ایران حرف آخر را شخص اول هرم قدرت در جمهوری اسلامی میزند. آیت الله خامنه ای.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش نتونه ببینه شخصیش دیگه بره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تحریمش کرد و حساب بانکیاش هم بس تو ایران. من نگرانم که بند خدا دیگه پول نداشته باشه. واقعا که کار مسخره‌ای انجام میدن اینا.
به نظر من حداقل یک بورس‌ساز یا یک هتل‌دار اگه سیاست بلد نباشه، حداقل چیزی رو که خوب بلده مدیریته. به هر حال خیلی بهتر از یه آخونده که نه مدیریت میدونه نه از سیاست چیزی میدونه. اینو میخواستم با روحانی بگم.
آقای ظریف با یکی از روزنامه‌ها صحبت که میکرده گفته بوده کشور جمهوری اسلامی کشوریه که مردم سالاره، اگه چیزی رو نخوان نمیتونن به زور بهشون بقبولونن. من میخوام بگم آقای ظریف چجوری رود میشه با اون سنت، با اون موی سفید تو چش خبرنگار نگاه میکنی دروغ میگی؟ شما یه واکسن که تنها خاصه مردم و حق مسلمشونه ازشون گرفتین، بعد میشینین همینجوری بر رو بر تو چش خبرنگار نگاه میکنین دروغ میگین؟ شرم بر شما.
من امروز پیام آقای شاهزاده رضا رو شنیدم. خیلی زیبا گفتن که خامنه ای داره تجارت میکنه با جان مردم در رابطه با خرید واکسن.
تو اخبار شنیدم که پاپ فرانسیس از مردم خواستند که خودشان را واکسینه کنن، واکسن بزنن و به این مسئله اهمیت بدهن و بها بدهن. ببینید این الان شما این یه نوع شما تدین مقایسه‌ای دارید بین آقای خامنه‌ای که خودشان را رهبر می‌دانند و پاپ فرانسیس. یکی می‌داند که اگر کسی آلوده به میکروب کرونا باشد این ممکن است با جان ده‌ها انسان دیگر هم بازی کند. مسئله جدی و به نوعی قتل محسوب می‌شود، گناه محسوب می‌شود. آقای خامنه‌ای برای اینکه اقتدار خودشان را نشان بدن می‌گویند ما واکسن کرونا را از آمریکا وارد نمی‌کنیم. آقای خامنه ای این رفتار شما در تاریخ باقی خواهد ماند و جز این که تنفر عمومی و تنفر جامعه علمی را از خودتان بیشتر کنید حاصلی نخواهد داشت.
اخیراً خبرهای زیادی میشنویم در مورد اظهار نظر مسئولای جمهوری اسلامی در مورد مصرف گاز مردم نسبت به کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند. اولا این اصلا منطقی نیستش که واقعا کشوری با 80 میلیون جمعیت که خیلی از نقاطش هم گاز ندارن بیاد مصرف گازش برابر باشه با کشوری مثل چین یا چه میدونم کشوری مثل هند. شما که کمبود گاز دارید چرا گازو صادر میکنید؟ گازو صادر نکنید. و اینکه خب شما خیلی از کارخونه هاتون واقعا بازدهی خیلی پایینی داره. خیلی از کارخونه هاتون داره گاز مصرف میکنه عزیز من. خب اینا رو هم دیگه لابد حساب میکنید دیگه. واقعا خجالت بکشید وقتی میخواین قیمت یه چیزی رو گرون کنید یه جور دیگه مقدمه چینی کنید. این دروغاتون دیگه هیچ تأثیری نداره روی باورای مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ادامه بازداشت شماری از شهروندان کرد در ایران، فعالان حقوق بشر شمار بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر اعلام کردند. موج بازداشت فعالان مدنی و محیط زیستی از اواخر دی ماه در شماری از شهرها از جمله مهاباد، بوکان، مریوان و سنندج آغاز شد. پیشتر گفتگوی داشتم با ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف و در این باره از او پرسیدم.
متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد بازداشت گسترده و فلهی بسیاری از شهروندان مناطق کردستان بودیم که تا الان تعدادشون به 52 نفر رسیده که 5 نفر از اونها تا الان آزاد شدن. اکثر این بازداشت ها در شهرهای مهاباد، بوکان، نقده، ربط، سنندج، بانه، مریوان و پیرانشهر صورت گرفته که در مهاباد و پیرانشهر و بوکان بالغ بر 10 نفر در هر کدوم از شهرها بازداشت شدن.
آیا برای بازداشت شدگان تا به حال اتهامی هم طرح شده؟
متاسفانه تا الان خانواده ها به هیچ عنوان نتونستن با فرزندانشون که در بازداشت هستن صحبت بکنن و از اتهام هایی که احیانا بهشون وارد میشه اطلاعی پیدا کنن از وضعیت سلامتشون، از وضعیت جسمی و روحیشون، و این بسیار اونها رو نگران کرده به خاطر اینکه فرزندانشون ناچار به اعترافات اجباری علیه خودشون بشن و ناچار بشن به کارهایی که انجام ندادن و مخصوصا اتهام های سیاسی و امنیتی به اینها اعتراف بکنن. و خانواده ها همچنین سازمان های حقوق بشری و فعالین کردستان بسیار از این موضوع نگرانن. اما چیزی که برای سازمان های حقوق بشری مشخص هست تا الان این افراد اکثرا در انجمن های مدنی، فرهنگی و زیست محیطی عضو بودن و احتمال میره که تمامی این بازداشت ها به صورت هماهنگ صورت گرفته باشه.
آیا اطلاع دارید که نهاد بازداشت کننده چه نهادی هست و این افراد در کجا نگهداری میشن؟
تا جایی که ما تونستیم با افراد نزدیک و منبعهای موثق گفتگو بکنیم و راستی آزمایی بکنیم، نهاد مشخص سپاه و اطلاعات بوده که با ایجاد رعب و وحشت و به صورت غیرقانونی بدون اینکه هیچ حکمی نشون بدن و مشخصا بعد از پایان شب به منازل ریختن و با کتککاری و شکنجه افراد رو بازداشت کردن و تا الان اکثر بازداشتی ها نتونستن هیچ اطلاعی از محل نگهداری خودشون به خانواده هاشون بدن و ما اطلاعات دقیقی در این مورد نداریم. اما طبق روندی که طی سالهای گذشته ما شاهد بودیم و افرادی که بازداشت شدن و بعد آزاد شدن، اکثر موارد در اطلاعات الان نگهداری میشن و تحت شکنجه قرار میگیرن. در مواردی هم افرادی که در مهاباد بازداشت شدن در اطلاعات عمومی تحت بازجویی قرار دارن الان.
آیا خبر دارید که خانواده ها چه اقدامی خواهند کرد؟
انقدر در کردستان و شهرهایی که بازداشت ها صورت گرفته انقدر وضعیت میلیتاریزه و امنیتی شده که تماس و ارتباط با خانواده ها تقریبا غیر ممکن شده و دسترسی به اطلاعات بسیار سخت شده، چون خانواده ها مشخصا گفتن که انقدر ایجاد رعب و وحشت شده که حتی حاضر نیستن با رسانه ها گفتگو بکنن و متاسفانه بسیار بسیار نسبت به وضعیت فرزندانشون نگرانن، اما تا الان بجز اینکه پیگیر وضعیتشون بشن و هیچ جوابی نگرفتن، اقدام جدی آنچنانی نتونستن انجام بدن و امکانش نیست واقعا.
اشاره کردید به اینکه طیف زیادی از بازداشت شدگان در زمینه امور محیط زیستی و مدنی بیشتر فعال بودند. این فعالان مدنی چه فعالیت‌های دیگه‌ای را انجام می‌دادند؟
تمامی انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی محیط زیستی که در مناطق کردستان تأسیس میشن تحت چهارچوب قوانین ایران تأسیس میشن، اما این بازداشت اینها در کردستان همیشه فعالین مدنی و فرهنگی با اتهامات سیاسی روبرو میشن. متاسفانه ما چند سال پیش دفتر تحکیم وحدت در کردستان رو داشتیم که تمامی اعضای اون بازداشت شدن بدون اینکه اتهامات وارده بهشون واقعا صدق کرده باشه، ناچار شدن و علیه خودشون اعترافات اجباری داشته باشن و حکم‌های سنگین گرفتن. متاسفانه تا جایی که ما اطلاع داریم و افراد موثق برای ما تایید کردن، این افراد هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتن، علی‌رغم اینکه به یکی از خانواده‌ها در بوکان البته اطلاعات گفته که بازداشت که فرد مورد نظر یعنی فرزندشون به خاطر فعالیت‌های سیاسی و روابط سیاسی بازداشت شده. اما ما به عنوان سازمان حقوق بشری قویاً این اتهامات رو تکذیب میکنیم. احتمال سناریو سازی و پرونده سازی هایی که همیشه در حکومت ایران وجود داشته نسبت به افراد بازداشت شده واقعاً شرایط رو بسیار سخت کرده و فشارهای روانی، شکنجه های فیزیکی، اینها همش نگرانی خانواده ها و افراد فعال در جامعه و سازمان های حقوق بشری رو زیاد کرده. امیدواریم که مراجع قضایی ایران پاسخگو باشن و هر چه زودتر این افراد رو آزاد بکنن.
صدای ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
حدود 3 ماه از بازداشت مهران رئوف، فعال کارگری 64 ساله به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران می‌گذرد. او در سلولی انفرادی در بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. در این ارتباط دست کم 21 سازمان مردم نهاد و بیش از 330 تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی از ایران و افغانستان در بیانیه ای از دولت بریتانیا و سازمان‌های بین المللی خواستار تلاش آنها برای آزادی آقای رئوف شدند. با هم بشنویم اظهار نظر مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رئوف.
مهران در ایران بدون داشتن وکیل و به مدت طولانی در بندی که در واقع بدنامی اون میشه گفت شهره شده بین فعالین مدنی که به اتهام‌های وارده در واقع در اون بند تجربه های بعدی رو کسب کردن، بند 2 الف اطلاعات سپاه و همه اینها مسائلی بود که به نظر میرسید نیاز به یک حرکت جمعی وجود داره برای اینکه کسی مثل مهران که برای بهبود شرایط زندگی خودشو در لندن ول کرده و در ایران فعال بوده، یک فعالیت مدنی و صلح‌آمیز داشته، در چنین شرایطی داره به سر میبره و چون خانواده نزدیکی هم در ایران نداشتند و در ضمن حق ایشون برای دسترسی به وکیل ازشون گرفته شده بود، به نظر می رسید که باید یک اقدام جمعی صورت بگیره در اعتراض به شرایطی که مهران در اون داره به سر می بره. این یک اولا صدای بلندی است به همه فعالین و کنشگرای کارگری، به خصوص کارگری و کنشگرای مدنی، که شما تنها نیستید. ما وظیفه داریم، ما صدای شما هستیم اگر مشکلی برای شما پیش بیاد. این در واقع یک پیام سیاسی اجتماعی پشت خودش داره و من فکر نمی کنم با شرایطی که در داخل ایران در سیستم قضایی ایران حاکمه، در دادگاه‌های ناعادلانه، در شرایطی که برای کسانی که فعالیت کارگران باید در واقع تشویق بشه از طرف سیستم حاکم برای بهبود زندگی کارگر رو داره صورت میگیره، با شرایط بسیار امنیتی شدید اطلاعات سپاه باید مواجه بشن، این چیزی است که ما امیدوار نیستیم که یا انتظار نداریم که چنین سیستمی با یک پتیشن مثلا تغییری در برخورد خودش با این مسائل انجام بده. ولی یک صدای عمومی هست، یک حرکت جمعی هست، برای اینکه میدونیم کسایی مثل مهران هدف از کارشون بهتر کردن شرایط اجتماعی بوده. ما زمانی میتونیم شرایط رو بهبود ببخشیم که به یک آگاهی عمومی هم رسیده باشیم. این کمپین بخشی از هدفش نشون دادن اون حمایت به مهرانه در داخل زندان و در هر شرایطی که هست. امیدوار هستیم به گوشش برسه که تنها نیست، ما نگرانش هستیم و برای آزادیش تلاش میکنیم. و این طرف هم چون مهران دو ملیتی هست و بریتانیایی هم محسوب میشه، ما فکر می‌کنیم وظیفه دولت بریتانیا است که از شهروند خودش حمایت بکنه و این یک بخشی از این کمپین این هست که ما بتونیم فشار بیاریم به سازمان‌های بین‌المللی و جمله به دولت بریتانیا که اقدامی برای حداقل اعتراضی برای این شرایط به دولت ایران انجام بده و عکس العمل نشون بده نسبت به این مسئله. متاسفانه سابقه نشون داده که دولت بریتانیا خیلی خوب عمل نکرده در دفاع از زندانی سیاسی داخل ایران که بریتانیایی بودند، ولی ما همچنان تلاش میکنیم که این خواسته رو مطرح کنیم باشیم.
اظهار نظر مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رؤوف رو میشنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
کمپین اتحاد برای زم در روزهای اخیر شروع به کار کرده. علیرضا اعظمی از اعضای این کمپین درباره دلایل شکلگیری این گروه و همینطور اهدافش توضیح داده، با هم میشنویم.
کمپین اتحاد برای زم متشکل از فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، هنرمندان و روزنامه نگاران است که برای مقابله با ماشین ترور و آدم ربایی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی قصد فعالیت دارند و فعالیت این کمپین با حضور فعالینی از داخل مانند جناب آقای تبرزدی و از خارج از کشور با حمایت خانم شیرین عبادی و دیگر کنشگران آغاز شده. این کمپین بر مبنای یک پتیشن اولیه هست و قصدش نامنگاری و درگیر کردن ارگان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری با نقض گسترده حقوق بشر در ایران هست. هدف اصلی ما رسوندن پیاممون به اتحادیه اروپا است که در یک پتیشن به صورت مفصل بهش رسیدگی کردیم. حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران بعد از اعدام روح الله زم اعلام کرد که اعدام این روزنامه‌نگار خللی در روابط جمهوری اسلامی با اروپا ایجاد نخواهد کرد و ما به صورت مشخص خواهان روشن کردن مواضع اروپا نسبت به گفته های ایشون هستیم. ما از اسم روح الله زم برای این کمپین استفاده کردیم، اما مسلما هدف ما تنها یک فرد نیست. روح الله زم یک نمادیست از آدم ربایی و قضاوت ناعادلانه و قتل دولتی جمهوری اسلامی که باید در سطح بین المللی بهش رسیدگی بشه. ما از منظر حقوقی نیز این مسئله را پیگیری خواهیم کرد و به هر حال مشاورین و حقوقدانهایی در کنار ما هستند در این کمپین که میتونن به ما راهنمایی کنن. سازمانهای مختلف رو شناسایی کردیم و شروع کردیم به نامنگاری های رسمی و خواستار حمایت روزنامه‌نگاران خارجی و فعالان حقوق بشر خارجی هستیم. با روزنامه های هلندی خود من دو سه مصاحبه داشتم، با روزنامه های سوئدی مهدی گلرو مصاحبه داشته و در این مصاحبه به صورت شفاف خواسته هامون رو از روزنامه نگاران و فعالین خارجی مطرح کردیم. روح الله اعظم تنها مورد نبوده که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی دست درازی کرده و جمشید شارمهد و حبیب اسیوط دو زندانی دیگه هستن که به هر حال از کشورهای دیگه روبوده شدن و در خطر حبس و اعدامهای طولانی هستن. هدف اصلی کمپین ما اینه که به جامعه جهانی و خصوصا اروپا بگیم که مبنای مذاکرات و مبنای معاهدات اقتصادی با جمهوری اسلامی باید با در نظر گرفتن موازین حقوق بشری باشه، تا رسیدگی نشدن به تمامی این مواردی که نام بردم، جمهوری اسلامی نباید در عرصه بین المللی نمایندگی مردم ایران رو به دوش بکشه. و ما خواستار محکومیت صرف نیستیم، ما خواستار حرکت و واکنش جدی از سمت سازمان‌های مرتبط و خصوصا اتحادیه اروپا هستیم.
صدای علیرضا اعظمی رو میشنیدید از اعضای کمپین اتحاد برای زن.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با برای ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 40 ساله‌ای که فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده، اما 6 ماهی است که اسیر دیوارهای زندان شده. زندان اوین 600 کیلومتر دورتر از همسر و فرزندان دوقلوی 5 ساله‌اش که هم اکنون در اردبیل زندگی می‌کنند. نامش بهنام شیخی است، متولد اردبیل و ساکن تهران. تحصیلاتش دیپلم کشاورزی و شغلش تولید پوشاک، تولیدی که از تیر ماه امسال تعطیل شده و کارکنانش بیکار. این فعال مدنی علاقمند به تاریخ و سیاست در 13 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلایلی مختلف. حضور در تجمعی در قلعه بابک، اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و دفاع از حقوق اقلیت‌ها، فعالیت‌هایی که از نظر قوه قضاییه ایران مخل امنیت ملی است و مصداق تبلیغ علیه نظام. نخستین بازداشت بهنام شیخی به سال 1386 خورشیدی باز می‌گردد. او جوانی 27 ساله بود و به تبعیض و نابرابری اعتراض داشت. بازداشت بعدیش در سال 88 اتفاق افتاد. او به تغییراتی مثبت در ایران امیدوار بود، اما مأمورین امنیتی به محل کسب او رفتند و با خشونت بازداشتش کردند. 5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اما در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. این فعال مدنی بار دیگر در اسفند سال 92 بازداشت شد. این بار به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران. بازداشتی 1 ماهه بدون دسترسی به وکیل. و سرانجام این بازداشت حکم 10 سال زندان بود و 2 سال تبعید. حکمی که به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان برایش صادر شد. حکم 10 سال زندان او نهایتاً در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 2 سال کاهش یافت، اما حکم 2 سال تبعید او به مسجد سلیمان به قوت خود باقی ماند. مأمورین امنیتی تیر ماه امسال بهنام شیخی را در میدان انقلاب تهران بازداشت کردند و به زندان اوین انتقالش دادند تا حکم 2 سال زندان او اجرا شود. در پی این بازداشت، همسر او با 2 فرزند کوچکش تهران را به مقصد اردبیل ترک کرد تا روزها و شبهای این انتظار سخت 2 ساله را در کنار بستگان خود سپری کند. از همین رو این فعال مدنی در اسارت دیوارهای سرد زندان اوین از دیدن چهره همسر و کودکانش از پشت شیشه های کدر آن کابین های دلگیر ملاقات هم محروم است. هنوز 1.5 سال دیگر از محکومیت بهنام شیخی باقی مانده. بیش از 500 روز دیگر که او لحظه لحظه اش را می شمرد برای در آغوش کشیدن 2 قلوهای کوچک خود آیهان و اورهان. گرچه پس از آزادی تبعیدی 2 ساله هم در انتظار اوست.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.